ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان سعی می کنند با کشورهای همسایه رابط خود را بهتر بسازند. آیا تلاش های طالبان در این بخش برای جامعه بین المللی قناعت بخش خواهد بود؟ صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
هنوز خیلی زود هست قضاوت قطعی و حتمی بشه که آیا طالب قادر هست که آنچه را که حول مطلب بهش عمل بکنه یا نه. من فکر میکنم که برای فعلا طالب اون ظرفیتی ندارد.
کپتان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به دیدار بازیکنان فوتبال دختران افغان که اکنون در پرتغال می باشند رفته است. چالش هایی که در یک ماه حکومت طالبان در افغانستان به مردم ایجاد شده است. بسیار دکان های کتاب فروشی در بدخشان بسته شدند. یک کتاب فروش می گوید:
ما کتاب های بسیار نامی داشتم ولی افسوس شده باید بخونه. این همه تحولاتی آخری که در کشور آمد دیگه ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خدا بسته کنیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه صحت و زندگی را داریم.
جلد خودش وظیفه محافظوی یک انسان داره و داره وظیفه محافظوی است که از صدمات بیرونی وجود انسان نجات میده.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت های گسترده بر رسانه ها و آزادی بیان وضع شده. رهبران گروه 20 در 12 اکتبر در باره افغانستان بحث میکنند. و پلیس در اکوادور کنترل یک زندان را پس از چند روز شورش دوباره در دست گرفت. تفصیل خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان از زمان تسلط یافتن بر افغانستان محدودیت‌های گسترده را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کردند. حکومت به رهبری طالبان در اواخر ماه سپتامبر مقرره‌ای را در زمینه فعالیت رسانه‌ها معرفی کرد که به گفته منتقدین می‌تواند راه را برای سانسور و آزار اذیت خبرنگاران باز کند. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در بیانیه امروز جمعه گفت که با وجود وعده های طالبان مبنی بر اجازه دادن به رسانه هایی که ارزش های اسلامی را رعایت می کنند، مقرره جدید آزادی رسانه ها را در افغانستان خفه می کند. طالبان پس از آن که در 15 ماه آگست در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، گفتند که رسانه های مستقل، آزاد و مستقل خواهند ماند به شرطی که بر اساس اصول اسلامی و منصفانه فعالیت کنند و منافع ملی را در نظر بگیرند. طالبان در 19 ماه سپتامبر مقرره 11 ماده‌ای را برای کار خبرنگاران اعلام کردند که ژورنالیستان را از نشر داستان‌هایی که خلاف اسلام، توهین به شخصیت‌های ملی یا نقض حریم خصوصی پنداشته می‌شوند باز می‌دارد. مقام های حکومت به رهبری طالبان در افغانستان در باره بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر هنوز تبصره نکردند. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده است که از خانه های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامی برگردند. ملا محمد حسن آخوند در حکم همچنان گفته است که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در شهر کابل به بهانه بررسی وسایل نقلیه وارد خانه ها و شرکت ها شوند و از آنجا وسایل را با خود انتقال دهند. پیش از این هم مقام های طالبان ورود افرادشان را به خانه های مردم به بهانه تلاشی ممنوع اعلام کرده بودند، اما با وصف آن گزارش‌ها حاکی است که طالبان خانه‌های برخی افراد را به بهانه جستجوی اسلحه و وسایل دولتی تلاشی کردند. رهبران گروه 20 یا 20 کشور بزرگ صنعتی جهان در یک نشست مجازی در این ماه میلادی درباره افغانستان بحث می‌کنند. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا می‌گوید این نشست در 12 اکتبر برگزار خواهد شد. او که کشورش ریاست دوره‌ای گروه 20 را به عهده دارد در کنفرانس خبری گفت بحث اصلی روی کمک بشردوستانه به افغانستان و عدم تبدیل شدن این کشور به پناهگاه تروریستان متمرکز خواهد بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رسانه دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که این کشور یک راکت جدید دافع هوا را آزمایش کرده. این رسانه امروز گفت که آزمایش راکتی جدید دیروز پنجشنبه انجام شد. آزمایش تسلیحاتی اخیر در حال صورت گرفته که گفتگوها میان کره شمالی و ایالات متحده بر سر خل سلاح هسته‌ای کره شمالی هنوز هم با بن‌بست روبرو است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این راکت دافع هوا که کره شمالی آزمایش کرده دارای عملکرد قابل توجه جنگی بوده و از کنترل دوگانه‌ای رادار و سایر تکنولوژی‌های جدید برخوردار است. در اوایل هفته روان نیز گزارش شده بود که کره شمالی یک راکت جدید مافوق سرعت صوت و یک راکت برد کوتاه را با موفقیت آزمایش کرده است. در همین حال در نظر است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد کره شمالی با درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه امروز برگزار شود. قرار بود این نشست دیروز برگزار شود، اما بنابر تقاضای روسیه و چین یک روز به تأخیر افتاد. پلیس در اکوادور کنترل یک زندان را پس از چند روز شورش دوباره در دست گرفت. در جریان شورش در این زندان دست کم 180 تن از زندانیان جان باختند. بر اساس اطلاعات اداره زندان اکوادور در این رویداد 86 زندانی نیز زخمی شدند که وضعیت صحی 6 تن آنها وخیم خوانده شده است. اداره سارنولی آن کشور گفته 6 تن سر بریده شدند. شورش روز سه‌شنبه گذشته 28 سپتامبر در یک مجتمع از زندان در شهر بندری گویاکل بین زندانیان آغاز شد. گمان می رود که این زندانیان با بانهای قاچاق مواد مخدر مکزیکو ارتباط دارند. و سازمان صحی جهان WHO می گوید افریقا در برنامه تطبیق واکسین ضد کرونا دستاورد اندک داشته و این قاره هنوز هم نسبت به سایر مناطق جهان از این برنامه عقب مانده، زیرا به گفته این سازمان در نصف کشورهای قاره افریقا صرف 2% نفوس آنها در برابر ویروس کرونا به طور کامل واکسین شدند و از میان 56 کشور در 15 آن حداقل 10% مردم واکسین کردند. هماهنگ کننده برنامه واکسیناسیون در افریقا گفته که آخرین اطلاعات دستاورد اندک را نشان می‌دهد، اما هنوز هم راه زیاد برای رسیدن به هدف 40% واکسین شدن کامل مردم تا پایان سال جاری باقی است. پایان خبر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید آنان خواهان رابط خوب با جهان هستند و حکومت آنها سیاست آسیب رساندن به هیچ کشوری را ندارد. با گفته آقای برادر، هر کشوری که با آنها مشکل دارد طالبان حاضرند از رای گفتگو این مشکل را حل کنند. در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید افغانستان نمیخواهد مانند دیگران قربانی سیاست کشورهای دیگر شود، بلکه طرفدار رابط نزدیک با تمام جهانند. این دو مقام بلند رتبه طالبان در حال این سخنان را بیان کردند که رابط میان طالبان و تاجیکستان تیره شده و هر دو طرف به نمایش قدرت نظامی در مناطق مرزی پرداختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه فشارهای جهانی بر طالبان، این گروه در کابل میزبان شماری از دیپلماتان مقیم کابل در وزارت خارجه بودند و پیام روابط خوب با جهان را دادند. عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در این نشست گفت سیاست حکومت طالبان این نیست که به کشور آسیب برساند. با گفته او، اگر کشوری با آنها مشکل دارد، این گروه آماده است که آن را از راه گفتگو حل کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه تاکید می‌کند که حکومت آنها می‌خواهد که روابط تازه‌ای با منطقه و برقرار کند. آقای متقی گفته که افغانستان از سال 1978 بدین سو قربانی مداخله و تهاجم بیگانه ها بوده است، اما طالبان نمی خواهند مانند دیگران قربانی سیاست شوند.
ما ما نه تنها با ایالات متحده آمریکا بلکه با کشورهای همسایه، کشورهای خلیج، کشورهای اروپایی با توجه به تعامل متقابل و منافع مشترک کاهان روابط مثبت هستیم. ما پس از یک جنگ تحمیلی طولانی می خواهیم با سیاست متوازن خارجی با همه در فضای سال و تفاهم زندگی کنیم. افغانستان نمی خواهد مانند دیگران قربانی سیاست شود، بلکه خواهان روابط نزدیک با همه است.
سرپرست وزارت خارجه طالبان خواهان عملی شدن کامل تفاهم نامه دوحه است و ای میگوید با عملی شدن این تفاهم می توانند مشکلات موجود با امریکا را حل کنند. امیر خان متقی تاکید می کند که پس از این نگرانی از ناامنی های افغانستان نیست، بلکه این کشور به مرکز ترانزیت مبدل خواهد شد. اما با این همه در این اواخر روابط طالبان با تاجیکستان تیره شده است تا حدی که دو طرف به نمایش قدرت نظامی در مناطق مرزی پرداختند. تاجیکستان در مناطق مرزی رژه نظامی با تجهیزات پیشرفته برگزار کردند. طالبان نیز در بدخشان، کندوز در ولایت نزدیک سرحد تاجیکستان واحد انتحاری بدری خود را جابجا کردند و در همین شهرها عملیات نظامی اجرا کردند. وضعیت تا حد تیره شده که روسیه از هر دو طرف خواسته تا از نرمش کار گیرند. از سوی هم بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان این مسائل را مداخله تاجیکستان در امور افغانستان عنوان میکند.
خواست ما از تمام کشورها این است که از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند، زیرا این نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع کشورهای دیگر هم است.
تاجیکستان طرفدار یک حکومت همشمول در افغانستان است و قبل از این هم از جبهه مقاومت پشتیبانی کرده بود. در کنار این شماری از افراد که مخالف حکومت طالبان هستند در تاجیکستان بسر میبرند.
گزارش بود در مورد این که طالبان در این اواخر با نمایندگان کشورهای مختلف ملاقات کرده و میخواهند تصویر دیگری را از این گروه به میان بگذارند. اما آیا این تلاش های طالبان میتواند در برسمیت شناختن این گروه مؤثر واقع شود؟ مهناز نوری در این مورد با عارف سحر کارشناس امور سیاسی در لندن گفتگو کرده و همین سوال ها را در میان گذاشته است.
دو مسئله در کانتکست افغانستان خیلی قابل فهم و روشن است. اولا اینکه طالبان نشان دادند که ظرفیت مدیریت کشور و حکومت داری رو ندارند و از طرف دیگه جامعه افغانستان دچار تغییرات خیلی شگرف شده در این دوران 20 سال که موجود شگفت زدگی طالبان شده بود و طالبان متوقع ندارد. بنابراین طالبان و جامعه افغانستان تحت یک چتر قابل جمع نیست و این مسئله برای طالبان یک بحران خیلی شدید را هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی ایجاد کرده. بنابراین طالبان در این روزها یکی از دلایلی که همواره تلاش دارند که با کشورهای منطقه و فرامنطقه وارد تعامل بشه و یک سلسله ضمانت‌ها و پروژه‌های را برای اونها ارائه کنه، نشأت می‌گیره از همین مسئله که در داخل افغانستان برای اونها مشکل ایجاد کرده. بنابراین طالبان به رغم اینکه همواره تلاش دارند که با کشورهای منطقه و فرامنطقه تعامل بکنن، اما تا آنجایی که نتونن ظرفیت مدیریت کشور و حکومتداری را برای جامعه جهانی به اثبات برسانند و از طرف دیگه برای جامعه جهانی این رو نشان بدن که طالبان یک دردسر امنیتی برای منطقه و منطقه در آینده ایجاد نخواهد کرد، مورد استقبال جامعه جهانی قرار نخواهد گرفت.
طالبان همیشه گفتن که افغانستان نمیخواین که قربانی رقابت‌های کشورهای دیگرشان. با این صحبت از اینا چی پیام را میخواین که برسانن؟
طالبان یک دردسر و بحران امنیتی منطقه و فرامنطقه در گذشته بوده و حالا هم هست. چون طالبان یک گروه مشروع و مقبول نیست، ما میفهمیم که طالب ممکنه گروه غالب باشد، اما گروه مشروع و پایدار جامعه افغانستان است. بنابراین این خودش میتونه که طالب را به عنوان یک حکومت غیر قابل اعتبار و قابل اعتماد و قابل پیش‌بینی تبدیل بکنه که در نهایت هم برای منطقه و کشورهای فرامنطقه بحران امنیتی خلق کنه. از طرف دیگر طالبان هنوزم خیلی مستقل عمل نکردن و نمیکنن، چون طالبان یک ملغمه ای از گروه های توریستی منطقه ملی و بین‌المللی هست که مدیریت کردن این گروه ها از قدرت گروه طالبان به تنهایی خارج است. چی که ما میدانیم که در این دوران 20 سالی که از جنگ افغانستان و سرکردگی طالب مگذره، در همتنیدگی خیلی شدید و پیچیده بین طالب و گروه های تروریستی منطقه و فرامنطقه شکل گرفته که اینا منابع و منافع مشترک فراوان با هم دارن و از این طرف طالب به این آسانی نمیتونه که با این گروه ها که در دوران 20 سال با طالب یک جا کار کردن و طالب را در راستای به قدرت رساندن کمک کردن یک دفعه قطع رابطه بکنن. و این مسئله برای جامعه جهانی از دید امنیتی بحرانزا هست.
از یک سو آقای سحر طالبا میگن که اینا پالیسی از ایره ندارن که به کس زیان برسانند، در همین مدت که اینا حکومت را بعد از گرفتن فکر میکنین که به این سخنان خود عمل کردن و یا ای که در آینده بتانن که عمل کنن؟
من فکر میکنم که برای فعلا در طالب اون دستیسی نداره است، و دلیل این که طالب متشکل از گروه های متفاوت است که یک مدیریت مرکزی که بتانه اعمال نفوذ قدرت به تمام این شبکه را بکنه وجود نداره. و طرف دیگه خود طالب در درون خود، یعنی طالبان قندهاری برابر ملا برادر و طرف دیگه شبه افغانی، دچار یک درگیری و تنش جدی بر سر تقسیم منابع قدرت و ثروت در داخل خود هستند که خودش هم پلتفرم و اون زمینه و بستر مشاجرات و مناقشات در این گروه های متفاوتی که در چارچوب طالب فعالیت دارند فراهم میکنند. بنابراین ممکنه که بدنه اساسی و اون سامانه قدرت طالب به دنبال این نباشد که بحران امنیتی در بیرون از مرزهای افغانستان خلق بکنه، اما گروه های تروریستی فرامنطقه‌ای که در چارچوب طالب فعالیت دارند، اونها یکی از دلایلی که تا حالا ماندن و راز پویایی اونها بوده همین بحث صادر کردن یا صدور جهاد از افغانستان به خارج از مرزهای افغانستان بوده. مثلا کشورهایی که در معرض خطر قرار دادن، خود پاکستان از جمهوری اسلامی ایران از کشورهای آسیای مرکزی، و از طرف دیگه میتونن که طالبان مایه الهام و منبع الهام برای گروه های تروریستی در شبه‌قاره هند، در بنگلادش و ایندونزی شود. اینا مسائلی که در چارچوب و در چشم‌انداز مباحث امنیتی در سطح کلان و در کلیتش قابل طرح و قابل بحث است. یک نگرانی خیلی جدی از حضرت علی برای جامعه جهانی خلق کرده.
صحبت بود با کارشناس امور سیاسی عارف سحر.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شماره از اعضای تیم فوتبال دختران افغانستان که به پرتغال رسیدند در این روزها دوباره به میدانهای ورزشی پا می‌گذارند. یکی از آنها که دوستدار کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم منچستر یونایتد است، با خبرگزاری رویترز گفته که خوشحال است فرصت تمرین در زادگاه فوتبالر دلخواهش با او فراهم شده. این دختران پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، افغانستان را ترک کردند. گلامه شریفی گزارش می‌دهد.
اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در پرتغال اند. فرخنده محتاج کپیتان این تیم که ورزشکار حرفه‌ای است و در کانادا به سر می‌برد، روز چهارشنبه به دیدار آنها به لیسبون آمد، دیداری که همه این دختران را هیجان زده ساخت. فرخنده محتاج در چند هفته گذشته به خروج سایر ورزشکاران زن از افغانستان کمک کرده است. اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان و خانواده‌هایشان با دیدن فرخنده در لیسبون، پایتخت پرتغال، اشک شادی ریختند و او را به آغوش کشیدند. پس از خروج نظامیان آمریکا و سقوط حکومت افغانستان، دختران فوتبالیست همراه خانواده‌های خود از افغانستان خارج شدند. آنها ترس داشتند که زندگی تحت حاکمیت طالبان برایشان تلخ شود. یکی از آنها سارا است. سارای 15 ساله با آژانس خبری رویترز گفته که زندگی برای زنان و دختران افغان دشوار شده است.
زندگی برای زنان، دختران و جوانان در افغانستان بسیار دشوار است. سهولت‌های خوب برای دختران وجود ندارد. رویای من این است یک بازیکن خوب شوم، مانند کریستیانو رونالدو، و در کنار آن می‌خواهم که یک تجارت پیشه بزرگ شوم.
طالبان 1.5 ماه قبل کابل را تصرف کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران برای دسترسی به حقوقشان تظاهرات کردند. طالبان تا هنوز از صنف ششم بالا به دختران اجازه رفتن به مکتب را نداده، اما گفتند که روی یک لایحه کار میکنند تا دختران بتوانند تحصیل کنند. در بخش ورزش اما هیچ دختری هنوز اجازه سهمگیری در فعالیت‌های ورزشی را ندارد. رئیس اداره تربیت بدنی حکومت طالبان حدود 2 هفته پیش به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که اکنون دختران اجازه ورزش را ندارند، اما در صورتی که رهبران این گروه اجازه دهند، ممکن است دختران بتوانند به فعالیت‌های ورزشی برگردند. تجربه زنان افغان از زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، زمانی که زنان حق تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را نداشتند، این امید را از آنها گرفته که شاید بتوانند روزی در میدان‌های ورزشی داخل افغانستان بازی کنند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان یک ماه گذشت. طالبان یک ماه پیش وارد کابل شدند و اداره تقریبا همه بخش‌های افغانستان را به دست گرفتند. شماری از کارشناسان این یک ماه را روزهای تیره و پرچالش برای مردم افغانستان می‌خوانند. آنان می‌گویند که شتاب‌زدگی جامعه جهانی در خروج نظامیان خارجی سبب شد نظامی که 20 سال بر سر آن سرمایه‌گذاری شده بود فرو ریزد. با باور آنان در یک ماه فقر به اوج رسیده، حقوق بشری نقض شده و طالبان در برخی موارد به اعدام‌های صحرایی دست زدند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک ماه از خروج نظامیان خارجی از افغانستان می‌گذرد، خروجی که حالا کارشناسان آن را آغاز فصل تیره و بحران و تکرار دهه 90 و یا هم بدتر از آن می‌خوانند. به روایت برخی، در یک ماه پسین موردهای از اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌ها، تلاش‌ها برای سانسور رسانه‌ها و آزادی بیان، بازداشت و لتکوب خبرنگاران، منع رفتن دختران به مکتب، منع زنان از رفتن به بیرون و اعدام کار، موردهای از رفتارهای این گروه اند که واکنش‌هایی را در سطح جهان نیز برانگیخته است. طالبان ادعای اعدام صحرایی و سانسور رسانه‌های خصوصی را رد کردند. اما تحلیلگران میگویند پس از گذشت 20 سال تکرار دوباره روش‌ها و رویه‌های گذشته این گروه با مردم، به ویژه زنان، نشان می‌دهد که تفکر و نگرش آنها نه تنها تغییر نکرده است، بلکه این گروه بیشتر از دهه 90 تندروانه‌تر عمل می‌کنند. زمانگل دهاتی از تحلیلگران میگوید اگر طالبان سیاست‌های خود را تغییر ندهند، برای جهان دشوار نخواهد بود که بار دیگر وارد افغانستان شود. به باور او همین اکنون اتحاد میان شمار از کشورها در مسئله افغانستان به میان آمده و مذاکرات بسیاری در سطح منطقه و جهان در برابر طالبان شکل گرفته است. به گفته او، پیام سنای امریکا نیز خیلی روشن بوده که این گروه را گروه تروریستی خوانده و این بدین معناست که طالبان را جهان به رسمیت نخواهد شناخت.
بزرگترین چالش و زیانی که با وجود آورد به جاماند خروج قوا، بالاخره طالبان یک سر و یک دست به حاکمیت برگشتند. جامعه جهانی با آن که قوای نظامی ناتو خارج شد، ولی اونا افغانستان فراموش نخواهد کرد و اونا با وسایل و امکاناتی که در اختیار داره اونا بر میگردن. ولی در ارتباط با مسئله برسمیت شناختن طالبان، اینا در یک موضوع بسیار سخت قرار دارد.
کارشناسان به اوج رسیدن فقر، فرار نخبگان و جوانان، بسته بودن بانک ها، دسترسی نداشتن مردم به خدمات اولیه، به ویژه خدمات بهداشتی و گرانی مواد خوراکی را از دیگر چالش هایی می دانند که این گروه را از برسمیت شناختن جهانی دور خواهد کرد. محمد شعور نیازی، یکی از این کارشناسان، می گوید طالبان از تمام وعده هایی که در قطر به جامعه جهانی سپرده بودند، تنها یکی از آنها را رعایت کردند، آن هم شلیک نکردن به نیروهای خارجی در این کشور.
یک شرط که صرف فایر نکردن بالای اساکر امریکایی بود، صرف او از طرف طالبان مراد شده و متباقی شروط اونا برای فعلا عملی نساختن و مشکلات دو وجود داره. دو حالت وجود داره: اگر طالبان امو شرایط بین الملل ممالک اروپایی را در مجموع رعایت کنه، به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق خانم ها، به تمام مسائل تن بتن و ممکن به زودترین فرصت از بحران اقتصادی هم بیرون بیایم.
به باور نیازی، اگر این گروه حقوق بشر را رعایت کند، به آزادی زنان و آزادی بیان حرمت بگذارد، ممکن نظامی را که شکل دهد به رسمیت شناخته خواهد شد. در حکومت گذشته این گروه نیز زنان از آموزش و کار محروم شدند. حالا چالش بزرگ دیگر در برابر طالبان، اداره امور داخلی و خارجی این کشور است. گروهی که به باور تحلیلگران روندهای پیچیده اداری و تشکیلاتی را نمی‌دانند و از سوی دیگر طالبان با این سطح سواد و آموزش قادر به مدیریت سالم خارجی و داخلی نخواهند بود. حالا گروهی که مشروعیت نظامش مشروط بر رعایت حقوق بشری، آزادی بیان و موارد همسان اینها خوانده می‌شود، به تغییر سیاستش تن خواهد داد. بلال کریمی، عضو دفتر رسانه‌های این گروه، چالش‌ها در افغانستان و یا در برابر حاکمیت این گروه را تایید نمی‌کند.
در مورد این که گویا امارت اسلامی با چالش‌ها مواجه است، ایران ما تایید نمی‌تانیم. امارت اسلامی دستاوردهایی که داره در طول 20 سال گذشته نصف جهان که اینجا حضوری مقتدر داشت نداشت، اما دستاوردها را در 24 ولایت کشور امنیت کامل تامین است. حقوق زنا یا آزادی بیان باید امارت اسلامی را گونه ای که از شرط است از خارج باید اعتنا برش قائل شود، این را باز ما منطقی نمیدانیم.
کریمی میگوید طالبان با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و حقوق زنان متحد است و جهان نباید از موضوعات بشری به عنوان فشار سیاسی استفاده کند. و این تجربه جهان را در فشار وارد کردن به این گروه ناکام خواند و اما در عین حال خواستار به رسمیت شناختن نظام طالبان از سوی جهان است. اما باور تحلیلگران این است که جهان به ویژه آمریکایی‌ها در موضعی سخت‌تر برای این که این گروه را به رسمیت نشناسند قرار دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در کمتر از یک ماه 4 کتاب فروشی در بدخشان مسدود شدند. مسئولان این کتاب فروشی ها دلیل آن را بسته بودن دامدار نهادهای تحصیلی، نبود مشتری و کم علاقه شدن مردم این ولایت به کتابخوانی عنوان می کنند. برخی از فرهنگیان در بدخشان مسدود شدن کتاب فروشی ها را زنگ خطر برای فعالیت های ادبی در این ولایت می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
محمد فهیم هجران از 12 سال به این سو در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان کتاب فروشی نسبتاً بزرگی داشت. فهیم در کتاب فروشیش در کنار اینکه کتاب های مختلف سیاسی و تاریخی می فروخت، کتاب های نصاب تعلیمی مکاتب را نیز به فروش می رساند. او به رادیو آزادی گفت که در گذشته مشتریان بیشماری داشت و روزانه پولی هنگفتی به دست می آورد. فهیم برخلاف توقعش 3 روز قبل به دلیل نبود مشتری دکان کتاب فروشیش را بسته کرده است.
تقریبا 13 لک افغانی را فرمایش به خاطر کتاب کرده بودم و از انواع کتاب هایی که من خواسته بودم از انتشارات ایران بود، سرور سادات بود و اما انتشارات افغانستان، من کتاب های بسیار نابی داشتم ولی افسوس را باید بخونم. این همه تحولاتی آخری که در کشور آمد دیگه ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خلا بسته کنیم و
مانند کتاب فروشی فهیم، 3 کتاب فروشی دیگر از جمله کتاب فروشی بخارا، کتاب فروشی شایق و کتاب فروشی آینده سازان نیز در جریان یک ماه گذشته به دلیل عدم فروشات در فیض‌آباد بسته شده است. محمد نبیل قاضی‌زاده، یکی دیگری از کتاب فروشان در فیض‌آباد، هم میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان روزانه حتی یک مشتری هم ندارد. آقای قاضی‌زاده هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تغییر نکند، او هم مانند دیگر کتاب فروشان کتابخانه اش را بسته خواهد کرد.
اگر مکاتب و دانشگاه ها فعال نشود، ما فاتحه کتابخانه ها را در بدخشان خواهیم خواند. متاسفانه از زمانی که ورود طالبان به ولایت بدخشان که از او تاریخ به بعد خرید و فروش ما اونا هم در حالت سقوط است. فقط ما روزی یک نفر یا دو نفر از دوستا میان، اگر اول ما نمیگیرن، اگر به خاطر کتاب خریدن باشه کسی نمیآید.
ظاهرا دیده می شود که بسته شدن کتاب فروشی ها در بدخشان فرهنگی نگرانی برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت را بیشتر کرده است. اقبال حسام، نویسنده و استاد در پوهنتون بدخشان، می گوید که با بسته شدن کتاب فروشی ها فاصله جوانان با کتاب بیشتر می شود و این کار سببی از بین رفتن فرهنگ کتابخوانی در میان مردم این ولایت خواهد شد.
سقوط کتابخانه در حقیقت سقوط یک فرهنگ، سقوط یک ادبیات و سقوط یک علم در یک جایی هست. این کتاب فروشی ها در حقیقت عدم توجه و مطالعه هست و عدم توجه و مطالعه پیامد و یا آینده خوبی ندارد.
از چندین سال به این سو 12 کتاب فروشی شخصی در بخش های فیض آباد فعالیت می کردند که از این میان 4 کتاب فروشی آن مسدود شد. در کنار آن در برخی از ولسوالی ها کتاب فروشی های کوچکی نیز وجود دارد که در برخی حالات مشکلات مردم را حل می کند. اما یک کتابخانه بزرگ دولتی با هزاران جلد کتاب در فیض آباد وجود دارد که هم روزه از ساعت 8 الا 4 دیگر برای مردم باز است. حالا کتاب فروشان در بدخشان مانند فهیم و قاضی زاده امیدوار هستند که وضعیت کنونی تغییر کند و نهادهای تحصیلی برای دانشجویان باز شود تا آنان مانند گذشته مشتریان بیشماری پیدا کنند. هفته گذشته نیز طالبان برای شاگردان ذکور و دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما تا حال از سرنوشت شاگردان دختر از صنف ششم به بالا به شمول بدخشان در سراسر افغانستان خبری نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه.